Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ve yenfa'na ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve 'amelen mutakabbalan ya rabbil alamin. Vaftah aleyna futuhal 'arifin bika ya rabbil alamin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ابن قاسم رسیدیم جلسه 56 فصلون فی قسم صدقات. این فصل در مورد تقسیم بندی یا تقسیم کردن صدقات یعنی همون زکوات و تدفع، چون که صدقه واجب به همون زکات گفته میشه دیگه، صدقه تطوع یعنی همون صدقه سنت. پس تقسیم کردن صدقه ها یعنی همون تقسیم کردن مال اموال زکاتی. میگه و تدفع الزکات الى الاصناف الثمانیه الذين ذكرهم الله تعالی في كتابه العزيز في قوله تعالی انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. میگه دفع کرده میشه زکات به اصناف و گروه های هشگانه‌ای که نام برده است آنها را خداوند متعال در کتاب عزیزش، در فرمودهش انما صدقات و همان صدقات للفقرا، یکی برای فقراست، دیگه برای مسکینان، دیگه برای العاملین علیها، کارمندان اداره زکات، دیگر بر مؤلفت قلوبهم، به دست آوردن قلبهایشان، دیگه و فرقابه برای بردگان، که هر برده هم نه، برده مکاتب که الان میخوانیم انشاءالله. این 5 تا. ششم و الغارمین، ورشکست شدگان، کسانی که ورشکست شدن، بدهکار شدن، و فی سبیل الله، در راه خدا، یعنی برای جهاد اینها، و ابن السبیل، و ابن السبیل پسر راه، ابن السبیل پسر راه معنای ظاهریش یعنی مسافر. ابن سبیل هم گفته میشه مسافر، چون که از بس که در راه حرکت میکنه مثل این که فرزند راه شده دیگه. پس ابن سبیل یعنی مسافر. خب پس 8 گروه رو نام برد خداوند متعال، فرمود که صدقات یعنی زکوات به این 8 گروه تعلق میگیره. یعنی ما به چه کسانی بدیم؟ آیا زکات به هر کسی داده میشه؟ نه، گروه ها مشخصه. پس زکات بخوایم به تاجری بدیم، به کسی که دستش به دهانش میرسه، غنی و بینیازه، این از گردن شخص ساخت نمیشه، باید به مستحقین برسونه. خب الی آخره، هو ظاهر غنی عن شرح الا معرفت الاصناف المذکوره. خب میگه اینها ظاهر مشخصه و بی‌نیاز از شرح، ولی میگه مگر شناخت این 8 گروه. حالا فقیر به چه کسی گفته میشه در شرع که زکات به اون تعلق میگیره؟ مسکین به چه کسی گفته میشه؟ و تا آخر عاملین علیها چه کسانی هستند؟ مؤلفه قلوب چه کسانی هستند؟ میگه فقط، میگه بحث در مورد اون واضحه و فقط اینا رو معرفی بکنیم کافیه. فالفقیر فی الزکات هو الذی لا مال له ولا کسب یقع موقعا من حاجته. میگه فقیر در زکات آن کسیه که مالی نداره و کسبی هم نداره که واقع بشه در محل حاجتش یا از محل حاجتش. خب پس به این فقیر میگن، فقیر کسیه که نه کسبی داره، نه کسبی داره، نمیتونه کار بکنه و نه هم مالی داره. خب این فقیر گفته میشه. اگر کار نمیتونه بکنه ولی مال داره، خب از مال خودش استفاده میکنه. ولی فقیر نه، مال نداره، خب حالا کارم نمیتونه بکنه، مثلا مریضه. یا مثلا مالی نداره و خب یک کاری بلده، اون کار رو انجام میده، ولی تو یک ماه مثلا خودش و زن بچهش، خرجی خودش و زن بچهش مثلا میشه 10 میلیون تومان. تو یک ماه 10 میلیون تومانه میانگین خرجیشون، هزینهشون در یک ماه همیشه 10 میلیون تومانی تقریبا. اما مال نداره این شخص و بعد هم یک کاری بلده، اون کار که انجام میده ماه 1 میلیون تومان یا 2 میلیون تومان بیشتر به دست نمیاره. خب این باز فقیره، این باز فقیر محسوب میشه، بهش میگیم فقیر. بعد میگه اما فقیر العرایا فهو من لا نقد بیده. میگه اما فقیر در عرایا که در بحث معاملات اونجا میخونیم، میگه اون کسیه که پولی به دستش نیست، که در کتاب های فقهی که میاد میگن فقیر العرایا، میگه فقیر عرایا اون کسیه که نقد به دستش نیست، منظور اینه. بیع عرایا اینه که خب اون کسی که فقیره، یعنی همون فقیر گفتیم در اونجا، اون کسی که نقد به دستش نیست الان، پس اون فقیر رطب داره دستش، رطب داره. خورما داره به دستش، خورما داره به دستش، این خورما رو میده به مالک نخل و از مالک نخل رطب میستونه. چون که فروش، خرید و فروش رطب که آب داره توش، با خورما جایز نیست. بعدها انشاءالله میخونیم که ربا در مطعومات میاد و در نقدینگی ها. ربا یکی در مطعومات میاد، خوراکی ها یعنی، و دیگر در نقدینگی ها یعنی طلا و نقره و پول اینا، در این دوتا میاد ربا. خب حالا در ربا در مطعومات، یکی اینه که طرف خورما داره که خورما خوش شده است دیگه، آبش گرفته شده، ما رطب رو میذاریم، صبر میکنیم که آبش بره خشک بشه، حالا خورما میشه و خورما میتونیم بذاریم ذخیره بکنیم خراب نمیشه، اما رطب که نمیتونیم بذاریم خراب میشه. حالا منظورمون در فضای آزاده ها، نه اینکه شخص بگه من تو فریزر میذارم 10 سال مثلا رطب میذارم خراب نمیشه. بحث فریزر رو یعنی سرد کننده ها نیست، بحث حالت عادیه. حالا شخص بیاد خورما معاوضه بکنه با رطب، این ربا میاد، چون که رطب آب داره، خورما بی آبه. خب معامله که بکنن، اون طرف که رطب برمیداره برای خودش، اگر بخواد خوش بکنه خورما بکنه، خب آیا دقیق اندازه اون خورماهایی که داده در میاد؟ نه نمیاد دیگه، معلوم نمیشه چقدره. پس فریبکاری توش در اس هستش. خب از این جهت که این بیع مجهوله، شرع ممنوع دانسته. خب مگر اجازه داده شرع که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه در حد در روایت که فقرا بودن، خورما دستشون بود، کسی خورما بهشون میدادن، چون که ما خوندیم زکات شخص پرداخت میکنه، یکی میتونه خورما بده دیگه. خب حالا شخص خورما دستشه، فقیر خورما داره، ولی نقد دستش نیست الان بره رطب بخره برای خودش، فصل رطب هم هستش الان. و وقتی که حالا خصوصا ماها که تو جنوب هستیم، وقتی که فصل رطب شد دیگه خورما معنا نداره برامون، یعنی همه میچسبن به رطب. خب چیز طبیعیه. خب حالا شخص خورما مال سال قبل مثلا دستشه، اون فقیره که مال زکات و اینها بالاخره بهش دادن دستشه، خب خورما هم زیاد هم بمونه دیگه کهنه میشه دیگه. خب خلاصه این که این خورما دستشه، پول هم نداره که رطب بخره، اینجا به اندازه مشخص شرع اجازه داده که یک مقداری این خورما بدند و رطب بگیرند از مالک. این یعنی استثناست، یعنی به خاطر رعایت حال فقیر اجازه داده شده. خب حالا این میشه بیع عرایا، بیع عرایا. اما و این اینجا که گفت که فقیر عرایا کسیه که نقد به دستش نیست، میگه در اونجا. اما اینجا فقیر، یعنی چون که الان فقیر در شرع که بحث در مورد زکاته، همینه که گفتیم مالی نداره و نه کسبی که بتونه حاجتش رو برطرف بکنه. حالا فقیر میگه تو بحث عرایا هم فقیر اومده که میتونه این بیع عرایا رو انجام بده، پس اون دیگه همینه تعریف فقیر در اونجا. میگه نه، اونجا فقیر عرایا در اونجا منظور کسیه که نقدی به دستش نیست، خورما داره ها ولی نقد به دستش نیست که بره رطب بخره. خب بعد میگه ول مسکین من قدر علی مال او کسب یقع کل منهما موقعا من کفایتی ولا یکفیه که من یحتاج الى 10 دراهم و عنده 7. مسکین چه کسیه؟ کسی که قدرت داره بر مال یا بر کاسبی که واقع بشه، هر کدام از آن دو، چی مال چی کاسبی، هر کدام از آن دو واقع بشه، موقعی محلی از کفایتش بلا یکفیه، اما کفایتش نکنه. مانند این که کسی احتیاج داشته باشه به 10 درهم ولی نزدش 7 درهم بیشتر نیست. پس این مسکینه. مسکین مثلا هزینه خودش و خانوادهش در یک ماه میانگینش مثلا 10 میلیون تومنه، اینقدر هزینه میکنن در یک ماه. حالا اون شخص مال داره، مثلا یک مغازه داره اجار داده ولی و کار نمیتونه بکنه، ولی مثلا مغازه اجار داره ولی 7 میلیون تومان بیشتر درآمدش نیست، ماه 7 میلیون تومان اجاره بهش میرسه یا 6 میلیون تومان. پس الان 7 میلیون تومان که اجاره بهش میرسه، در اون ماه 10 میلیون تومان هزینه خرجی خودش و خانواده‌اش دیگه، پس 3 میلیون تومان از کجا بیاره؟ چون که ماه دیگه همینطور 10 میلیون تومان هزینه شونه، خرجی خودش و خانواده‌اش، و 7 میلیون تومان پول بهش میاد، 3 میلیون تومان دیگه ماه آینده از کجا بیاره؟ پس هر ماهی مثلا 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان عقب میفته این شخص. خب این مسکینه، به او داده میشه. یا اینکه کار انجام میده، ماه 10,000 تومن هزینهشه. کاری که انجام میده مثلا نگهبانی میده جایی، یا پیش کسی کارگری میکنه، اونا ماه 7,000 تومن بهش میدن، یا ماه 6,000 تومن بهش میدن، یا ماه 8,000 تومن بهش میدن، یا ماه 9,000 تومن بهش میدن. خب این بنده خدا 1,000,000 تومن یا 2,000,000 تومن از کجا بیاره؟ از زکات به او داده میشه. و العامل و من استعمله الامام على اخذ صدقات و دفع لمستحقیها. عامل کسیه که امام او رو به کار گرفته بر گرفتن صدقات و دفع آن به مستحقینش. این عامل، عامل منظور کارگر، کارگر یا کارمند بگیم، کارمند اداره زکات اینه. چون که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیت المال بود، یعنی چیز ساده ای به نام بیت المال. خب مثل امروزه که حالا ادارات مختلف و اینا به حسب حاجت و نیاز هر کشوری داره، این دیگه حسب زمان و مکان فرق میکنه دیگه. امروزه نیازه این همه ادارات مثلا که هستش تو کشور، همه کشورها هستش، و این بالاخره این ورق بازی هایی که هست، یعنی ورق منظور کاغذ بازی، خب اینا احتیاج زمان و مکانه، نمیگیم اینا زیادیه، ولی اون زمان نیازی به اینجور چیزا نبوده. یک اتاقی بوده، میگفتن این بیت الماله، کسی زکات می آوردن تو این مثلا انبار میکردن دیگه. یه نفر بوده کارمند بوده، خب کارمند بالاخره کارهای تحویل گرفتن و پخش کردن، حالا بعدها مثلا حتی قاسم تقسیم کننده هم مثلا ممکن احتیاج باشه، پس این به حسب حاجته که امام استعمال میکنه، استخدام میکنه کارمندی رو برای اداره زکات. حالا این به حسب حاجته، ممکنه یک کارمند نیاز باشه، همون یک کارمند دیگه حق نداره دو کارمند بگیره، ممکنه که دو تا کارمند باشه، سه تا، به حسب نیاز میتونه. اگر نیاز باشه به دو تا کارمند، بعد بیاد مثلا دوست و رفقاشو یا مثلا فامیلاشو بیاره، همینطوری چهار تا بیاره، دو تا بیشتر کارمند لازم نیست، چهار تا میاره، که چون که اینها هزینه ها رو از زکات میگیریم دیگه، خرجشون رو ماهانه پرداخت میکنیم. پس عامل یعنی کارمند بر اداره زکات، امام که میاره به حسب حاجت میاره. خب و این هم دقت بکنیم، این کار امامه ها، امام میاره. اما کسی مثلا من بخوام خودم تو منطقه خودم، من یک شخص عادی ام، میام تو منطقه خودم، میام یک انجمن خیریه میزنم، بعد میگم زکاتاتون بیارید، زکاتات ازشون میگیرم، بعد مثلا برای خودم کارمندی میگیرم، مثلا دوستم و یا فامیلم و یا برای خودم، بعد از زکات به خودم برمیدارم، بگم من عاملم یا فلانی عامله. نه این، نه این منظور نیست. اون امام باشه، امام یعنی کسی که سلطه داره بر اون منطقه، یعنی مثل امروزه که کشور، بعد کشور استان داره، استان دیگه خب استاندار داره، فرماندار داره، اینا که دولت منصوب میکنه، نه اینکه شخص بیاد خودش انتخاب بکنه و بالاخره از پول زکات به جیب بزنه و اینا. نه، این شخص میتونه انجمن خیریه بزنه، ولی خب دیگه از مال مردم دیگه استفاده نمیکنه، خودش الان داره کار خیر میخواد انجام بده، پس میاد زکات های مردم رو مثلا میگه من به خیر خودم زکات هاتون رو میگیرم، بعد به مستحقین میدم، یعنی انجمن خیری است، به خیر خودش این کار رو انجام میده. خب ولی بیاد از مال زکات مردم بگیره و بده به کارمندی که خودش انتخاب میکنه، خب این جایز نیست، چون که امام او رو استخدام نکرده، خودش استخدام کرده. و شخص میتونه گفتیم به خیر خودش این کارو بکنه، ولی اینکه طمع در مال مردم داشته باشه، بگه داشته باشه، بگه که من خب من انجمن خیریه میزنم، خب از همین حقوق به خودم تأمین میکنم، حقوق خودم، خب یه نوع کاسبی داره راه میندازه برای خودش دیگه. یعنی طمع داره در مال زکات مردم که جایز نیست براش همینطوری. والمؤلفة قلوبهم و هم اربعة اقسام دیگه. مؤلفه قلوب برای به دست آوردن دلهایشان، خب اینا چهار قسمن. احدها مؤلفه المسلمین و هم من اسلم و نیته ضعیفتون فیتألف بدفع زکات له. خب یکی میگه مؤلفه مسلمانان، یعنی برای به دست آوردن دل بعضی از مسلمانان، و آنها کسانی هستند که مسلمان شدند اما نیت آنها ضعیفه، پس تألیف کرده میشه دلشون، به دست آورده میشه دلشون با دفع زکات به آنان. و بقیه الاقسام مذکورتون فی المبسوطات، بقیه اقسام ذکر شده در کتاب های متول، چون گفت مؤلفه قلوب چهار نوع دیگه، بعد یک نوع رو گفت، سه نوع دیگر گفت که دیگه برید مراجعه بکنید به کتاب های متول که مثلا کسیه که، یعنی دیگر کسیه که مسلمان، تازه مسلمان بشه و نیتش قویه اما شرافت داره، مکانت و منزلت و جایگاه داره در میان قومش، که اگر به او بدیم از جز مؤلفه قلوب حسابش بیاریم، یعنی بهش بدیم از زکات، این با دادن به او، چون که او وجهه داره و مکانت و جایگاه داره در میان قوم خودش، قومش مسلمان بشن. خب پس به این شخص داده میشه. یا مثلا به کسانی داده میشه که تو مرز مثلا قرار دارن، اینها شر کفار رو از ما دفع میکنن، یا کسانی که مانع زکاتن، زکات پرداخت نمیکنن، بعد کسانی هستن که اگر بهشون بدیم این شر مانعین زکات رو از ما دفع میکنن. خب اینا یعنی هم جزء مؤلفه هستن، یعنی سه گروه دیگر که نامشون نگفت. و اما سبیل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متتبعون بالجهاد. اما سبیل الله، در راه خدا، آنها جنگجویان هستند، مجاهدین هستند، کسانی که سهمی ندارند در دفتر مرتزقه. دیوان هم دفتره، مرتزقه هم کسانی که دولت به آنها رزق میده، یعنی حقوق میده. خب مجاهدین دو نوعن، یک نوع هستن کسانی که متطوع هستن، یعنی با میل و رغبت خودشون میان، حقوق چیزی نمیخوان، داوطلب میان. یعنی یک گروه هستن که نه، حقوق بگیرند. خب میگه سبیل الله در راه خدا، میگه منظور مجاهدین هستند که سهمی ندارند در دفتر مرتزقه، در دفتر اون کسانی که اسامیشون نوشته شده که مثلا حقوق بگیرند، بل هم متطوعون بالجهاد، بلکه آنها متطوع هستند، با طوع و میل و رغبت خودشان به جهاد میان. خب اینها داده میشه به اگرچه هم ثروتمند هم باشن، حتی به اونها داده میشه که بتونن ابزار و آلات جنگی برای خودشون تهیه بکنن، حالا لباس هر چی که هست، یا اسب. خب به اینها داده میشه که خودشون آماده بتونن بکنن، و بعدم اگر خانواده هاشون هم اگر برن چیزی ندارن به اون اندازه داده میشه که به خانوادهشون داده میشه که بره و بر بگرده خانوادهش تأمین باشه. خب حالا این در قدیم که بوده، الان خب همون کسانی که میان سرباز میشن یا سرهنگ میشن، بالاخره دیگه کشورها سربازان و مامورین خودشون و سرهنگ ها بالاخره تنظیماتی رو انجام دادن که به اونها حقوق میدن. خب یعنی یک سری اینها هستن که حقوق میگیرن و یک سری کسانی هستن که اگر خدای نکرده جنگی شد داوطلب میان. خب یعنی در زمان قدیم داوطلب به جهاد بوده، بعضی ها بودن که داوطلب می اومدن به جهاد، بعضی نامشون بوده تو دفتر که اینها دفاع می کردن، مثلا سر مرز نگهبانی می دادن و اینها. خب همین ها امروزه هم هستش ولی پیشرفته تره. و خب قدیم هم ابزارالات دیگه همینطور، ابزارات جنگی قبلا مثلا اسب بوده اینا، امروزه تانک فلان هلیکوپتر و چیزهای دیگری که هست همون بحثه. یعنی بعد میگه و اما کجا رفت، میگه و فرقابه، اینو نخوندیم کجا رفتیم، خب سبیل الله رفتیم، سه چهار خطی رو ول کردیم رفتیم به سبیل الله. خب دوباره بر میگردیم اونجا و فرقاب رو نخوندیم، الان داریم دوباره بر میگردیم، دقت بکنیم، چونکه اما سبیل الله سه چهار خط جلو خوندیم، یعنی سه چهار خط رو ول کردیم که دوباره بر میگردیم. میگه و فرقابه و فرقابه و هم المکاتبون کتابتا صحیحتا. دیگه فرقاب، رقاب از رقبه گرفته شده به معنی گردن، منظور بردگانه، چون که گردنش به سمتی که آقاش یا خانمش بخواد، پس فرقاب یعنی به بردگان. و آنها حالا به همه بردگان داده میشه، به هر برده‌ای نه، و هم المکاتبون کتابتا صحیحتا، آنها مکاتبین هستند که کتابت صحیح بستند، یعنی عقد کتابت صحیح بستن. برده مکاتب به برده گفته میشه که خودش رو از صاحبش میخره، میاد پیش صاحبش میگه من خودم رو از شما میخرم، یعنی خودم رو به خودم بفروش، چند میفروشی؟ اون آقا میگه مثلا خودت رو به خودت میفروشم به 10 میلیون تومن که ماه 1 میلیون تومن بدی. خب به اون برده اگر قبول کرد این قرارداد تنظیم شد، برده به این برده میگیم برده مکاتب، حالا میره کار میکنه برای خودش و ماهانه 1 میلیون تومن پرداخت میکنه، هر 10 میلیون تومن که پرداخت کرد دیگه آزاد میشه. خب حالا زکات که داده میشه به بردگان، منظور به بردگان مکاتب داده میشه تا اینکه کمکی باشه براشون هر چه زودتر اقساط خودشون رو پرداخت بکنن و زودتر آزاد بشن از قید و بند بردگی، هر چه زودتر بیرون بیان. اما المکاتب و کتابتا فاسدتا فلا یعطی من سهم المکاتبین، اما برده مکاتبی که عقد کتابت فاسد بسته پس داده نمیشه از سهم مکاتبین. حالا مثلا برده مکاتب عقد، چون که عقد کتابت شروطی داره که در آخر کتاب باب عتق، باب آزادی برده است، انشاءالله اونجا در مورد برده مکاتب بیشتر خواهیم خوند و اینکه چه شروطی باید باشه که عقد کتابت صحیح باشه. حالا اگر اون شروط به جا نیومد و عقد کتابت باطل بود، این میگیم عقد کتابت فاسده. خب حالا این برده که عقد کتابت فاسد بسته با آقاش به او داده نمیشه، چرا؟ چونکه اگر به او بدیم این عقد کتابت که فاسده، اون برده دوباره برمیگرده به قید و بند بردگی خودش و برده همون صاحبش میشه. پس اون پولا همش دیگه میره به جیبی کی؟ به جیب صاحبش. پس پول زکات میره به جیب صاحبش، که پول زکات که به شخصی که اجنبی بیگانه است و خودش ثروت داره که داده نمیشه. خب بعد میگه والغارم و علی ثلاثه اقسامن. دیگه در قرآن خوندیم که والغارمین. خب غارم کسیه که ورشکست شده، بدهکاره. میگه ورشکست یا بدهکار بر سه نوع. احدها من استدان دینا لتسکین فتنه بین طائفتین فی قتیر لم یظهر قاتله فتحمل دینا بسبب ذلك فیقضی دینه من سهم الغارمین غنیا کان او فقیرا. یکی از آنها میگه کسی که استدان یعنی بدهکار شد، دینی را، بدهی را برای تسکین و آرام کردن فتنه بین دو گروه، در کشته ای که در قتیل، یعنی همون مقتول، در مقتولی که ظاهر نشده قاتلش، پس دین رو، اون بدهی رو تحمل میکنه به خاطر همین، پس پرداخت کرده میشه یا داده میشه بدهیش از سهم غارمین، ورشکستگان یا بدهکاران. غنی ان کان و فقیر، اون شخص چی غنی باشه چی فقیر باشه. مثلا دو تا قبیله هستند، دو تا قومند، یک قتل اتفاق افتاده، بینشون درگیریه. مثلا قوم اولی به قوم دومی دارن متهم میکنن که شما یه نفر از ما رو کشتید، یعنی این کسی که کشته شده شما کشتید. اونا هم میگن کار ما نیست. حالا میخواد بین این دو قوم یک فتنه ای به وجود بیاد که اگر به وجود اومد درگیر میشن با هم دیگر و خب کشت و کشتاری صورت میگیره. پس یه نفر میاد، مثلا زید میاد، میگه خب شما میگید که این قتیل، این مقتول، خب اینا کشتن و دیه ازشون میخوای، دیه هم 100 تا شطوره، درسته؟ میگن بله. خب میگه شما دیه میخواید دیگه؟ میگه آره ما دیه میخوایم، دیه بدن ما کارشون نداریم. پس میاد میگه که من 100 شطور رو دیه پرداخت میکنم با من. خب حالا دست به سینه که میزنه میگه من 100 شطور رو پرداخت میکنم میدم به شما، اونا خب از خداشون دیگه قبول میکنن. خب اما این زید یک شطور هم نداره تو خونه، هیچی نداره، همینطوری به خاطر اینکه این فتنه بخوابه اومد بالاخره خودشو یه جوره نشون داد دیگه که من 100 شطور میدم. خب اونا قبول کردن، زید میره، حالا پریشان زید، 100 شطور از کجا بیارم؟ خب خیلیه که میاد. اما زید کسیه که شخصیت اجتماعیش خوبه، آدم درستیه، مردم بهش اعتماد میکنن. میاد پیش یه نفری که 1000 تا شطور داره، میگه این 100 تا شطور چنده؟ میگه این قد. میگه من 100 شطور ازتون میخرم، الان نقد ندارم، مثلا ماه این قد پرداخت میکنم یا 10 ماه دیگه میدم یا 1 سال دیگه میدم. خب اون قبول اون شخص قبول میکنه، اون تاجر میده 100 شطور میده، مثلا که بعد از 5 ماه 6 ماه پرداخت بکنه. مثلا خب میاد این 100 تا شطور میده به اون قوم و فتنه میخوابه. حالا 100 شطور بدهکار شده برای تسکین، یعنی آرام کردن و خواباندن فتنه ای، و موفق هم شد. خب این بیچاره حالا بدهکار شد، از زکات داده میشه، به همون اندازه 100 تا شطور میدن، که یعنی بدهیش رو میدن. خب این هم به خاطر این که مروت و جوان مردی و کارهای خوب تو جامعه رونق پیدا بکنه. یعنی وقتی که همه فهمیدن مثلا زید شجاعت نشون داد، این کار انجام داد، بعد بدهیش رو هم پرداخت کردن، یعنی کمک کرده شد در این راه. پس یک نوع ترویج دادن مکارم اخلاق، بقیه قوت میگیرن، قدرت میگیرن، تشویق میشن بر انجام دادن کارهای خیر، کارهای خوب، کارهایی که مکارم اخلاقه. خب بعد میگه و انما یعطی الغارم عند بقاء الدین علیه، میگه همانا داده میشه غارم هنگام باقی ماندن بدهی بر او. خب حالا این یک نوع شد که گفتیم برای خواباندن فتنه ای. خب دیگه مثلا کسی هست به خاطر به دست آوردن مال حلال میاد یک تجارتی رو انجام میده، تجارتش هم حلال مباحه، تجارت انجام میده، بعد مثلا لنجی رو پر کرده از جنس، طوفان میاد و کل اموالش میره تو دریا غرق میشه، و این اموالی هم که تو لنجه با وجهه خودش خریداری کرده، یعنی بدهکار شده اونجا. خب و طرق دیگری که بالاخره مال خودش را از دست بده، ورشکست بشه یا بدهکار بشه. به خاطر چی؟ به خاطر یعنی مال مباح در آوردن و لقمه حلال به دست آوردن برای خرج خانه و هزینه های زندگی. خب این شخص بدهکار شده از این طریق، باز به او داده میشه. خب بعد گفت که و این نما یعطی الغارم عند بقاء الدین علیه، همانو داده میشه به غارم، به بدهکار، هنگام باقی ماندن بدهی بر او. هنگام باقی ماندن بدهی بر او. خب حالا میگه فاین حالا اگر بدهی نداشته باشه، اگر بدهی نداشته باشه دیگه به او داده نمیشه. اگر بدهیشو پرداخت بکنه دیگه به او داده نمیشه. فاین اداه من ماله او دفعه ابتداءا لم یؤت من سهم الغارمین، پس اگر ادا کرد اون رو از مال خودش یا ابتداءا داد، دیگه داده نمیشه از سهم غارمین. یعنی وقتی که پرداخت کرد، چی ابتداءا چی بعدا، از مال خودش پرداخت کرد، حالا بدهکار نیست، خود دیگه جزء بدهکار حساب نمیشه. و بقیه اقسام غارمین فی المبسوطات، میگه بقیه اقسام غارمین بدهکاران در کتابهای متوله. خب و اما سبیل الله فهم الغزات الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقات بل هم متتبعون بالجهاد، که اینو توضیحش خوندیم دیگه. و اما ابن السبيل فهو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة او يكون مجتازا ببلدها. اما ابن السبيل یعنی مسافر، اون کسیه که سفر رو انشا کرده، آغاز کرده از شهر زکات، او يكون یا اینکه مجتازه، یعنی به از کنار شهر که زکات درونه از اونجا مجتاز عبور میکنه. و اشترط فی الحاجت و عدم المعصیت، و شرط شده در آن حاجت، نیازمندی و عدم معصیت. خب پس ابن مسافر دو نمونه است. یه نمونه کسی مسافر که شروع میکنه سفر خودش را از شهر زکات، مثلا از جزیره قشم سفر خودش را شروع میکنه، میخواد بره به شیراز مثلا. خب به این سفر احتیاج داره، حالا پولی نداره. خب تو جزیره قش از مال زکات به او داده میشه که بره به شیراز به مقصد خودش برسه. به اندازه داده میشه که به مقصد خودش شیراز برسه، یعنی هزینه راه به او داده میشه. یا مثلا عکس، یک شخصی از شیراز از تهران اومده به جزیره قشم، بعد به هر طریقی حالا پولاش تموم شد، حالا میخواد بره به شهر خودش بر بگرده، ولی چیزی دست و بالش نیست، از زکات داده میشه به اندازه که به مقصد برسه، اگرچه تو شیراز یا تهران ثروتمند هم هستش، ولی الان پول چیزی دستش نیست. حالا مثل قدیم مثلا بگیم که موبایلی نیست و کارت که کارت به کارت بکنن اینا، این حرفا، اما اگر اصلا باشه که کارت به کارت بکنن براشو، اینا که حرفی نداریم. منظور اینه که همونطوری که گفت شرط شده در اون حاجت و عدم معصیت، یعنی حاجت نیاز داشته باشه و دیگر معصیت نباشه سفرش، سفر یعنی آغاز سفرش، قصد سفرش معصیت نباشه. همونطوری که در نماز مسافر اونجا هم خوندیم منظور از سفر معصیت چیه. خب به او هم داده میشه، پس به او هم داده میشه، چون که مسلمان در سرزمین اسلام نباید خوار بشه، ذلیل بشه، محتاج بشه، گرفتار بشه. هممون خواهر و برادر ایمانی هستیم، کسی گرفتاری به او رسید تو تمام سرزمین اسلام مثل این که تو شهر خودشه، همدیگر رو کمک میکنن. یعنی دین اسلام در اصل اینطوره. خب حالا مسلمانان رعایت میکنن یا نمیکنن حرفی دیگره. دین خدا چنینه، دین صلحه، دین خوبیه، دین عدالت، دین محبت، اخوت و برابری و برادری. خب بعد میگه و قوله و الى من يوجد منهم اي الاصناف، فيه اشارتون الى انه اذا فقد بعض الاصناف و وجد البعض تصرف لمن وجد، فان فقد كلهم حفظت الزکات حتی یوجد كلهم و بعدهم. میگه و گفته قاضی ابو شجاع که گفت و پرداخت میشه زکات به سوی کسانی که یافته شد از آنها، از این 8 صنف 8 گروه یافته شد. الان 8 گروه خوندیم که زکات به آنها تعلق میگیره. ممکنه تو یک شهر یا روستای 5 صنف یعنی 5 گروه بیشتر نباشه از 8 گروه، پس به همون 5 گروه داده میشه، یا 3 گروه بیشتر نباشه. مثلا امروز فقیر هست، مسکین هست، بدهکار هستش، دیگه این 3 تا صنف هستش. حالا مؤلفه قلوب، عاملین علیها، بردگان مکاتب در جهاد، ابن سبیل، مسافر، اینا اصلا احتمالا مثلا نباشه. بس 3 صنف وجود داشت، فقرا و مساکین و عامل، فقرا و مساکین و دیگه بدهکاران. خب به همین 3 صنف میده. بعد اگر ابن سبیلی مسافری اومد، اگر بود، خب به او هم میده 4 صنف میشه. پس اگر هر 8 صنف وجود داشت به همه میده، کمتر بود به همون، به همونا میده. خب بعد میگه ولا یختصر فی اعطاء الزکات علی اقل من 3 من کل صنف من الاصناف الثمانیه الا العامله فانه یجوز ان یکون واحدا ان حصلت به الکفایه. میگه اکتفا کرده نمیشه در دادن زکات بر کمتر از 3 نفر از هر گروهی از گروه های 8 گانه، مگر عامل که جایز میشه که به 1 نفر داده باشه، داده بشه اگر حاصل شد با آن کفایت، این اگر کفایتش کرد. پس چون که جمع اومده در قرآن، این 8 گروه جمع اومده و اقل جمع هم 3 نفره، پس از هر گروهی 3 نفر، به هر گروهی 3 نفر میده، به فقیر مثلا 3 نفر، کمه کمش. مگر عامل یعنی کارمند اداره زکات، اون گفتیم حسب حاجته، اگر یه نفر نیازی به همون یه نفر میده، اگر دو نفر به دو نفر استخدام میکنه و همینطور. و اذا صرف الاثنین من كل صنف غرم للثالث اقل متمول و قیل یغرم له الثلث. اگر صرف کرد برای دو نفر از هر گروهی، غارم میشه برای سومی کمترین متمول، کمترین چیزی که بگیم قیمتیه، کمترین قیمتی، کمترین چیزی که قیمتیه یعنی. و قول ضعیفیه که غارم میشه برایش یک سوم. خب حالا گفتیم که برای هر گروهی، مثلا برای فقیر 3 تا فقیر باشه، حالا اگر به 2 تا فقیر داد، خب به شخص سومی کمترین متمول یعنی کمترین چیزی که میگیم قیمتیه، مثلا امروزه مثلا حدود 20,000 تومان، 30,000 تومان، 20,000 تومان مثلا کمترین قیمتی هستش، مثلا 10 تومان، 10,000 تومان امروزه شاید چیزی نشه، چیز هم میشه، 10 تومان هم اقل متمول حساب میشه. خب همین 10,000 تومان، 20,000 تومان، یعنی اینقدر دیگه غارم میشه باید پرداخت بکنه به اون. و 5 لا یجوز دفعها ای از زکات الیهم، 5 نفرن که جایز نمیشه دفع کرده بشه زکات به آنها، یکی الغنی و به مال نو کسبن، یکی کسی که غنی است بی نیازه با مال یا کاسبی. خب کسی که خودش داره، حالا یا مال داره کار نمیتونه بکنه ولی مال داره، مثلا ممکنه مال زیاد داره، خب زکات بود درست نیست، اگر کسی بده از گردنش ادا نمیشه، روز قیامت مسئوله. یا کاسبی میتونه بکنه، پول نداره ولی کاسبی میتونه بکنه، کاربلد قوی نیرومند، چند تا کارم بلده، کارم براش فراهمه میش، یعنی نه اینکه کار نباشه، کارم هستش، خب ولی به عمدن نمیره کار بکنه که مثلا زکات بگیره، یعنی به چنین شخص درست نیست. دقت بکنیم، داریم میگیم کسی که کار بلده و هیچ مشکلی نداره ها، نه اینکه مثلا کار بلد باشه ولی مریض باشه یا بالاخره یه سری فاکتورهایی باشه که نتونه کار بکنه. ما بحث ما در مورد کسیه که قوی نیرومنده، چندین کار بلده، یعنی کار براش راحت مهیاس، ولی نمیکنه، از زکات میخواد بخوره و جز هیچ گروه دیگری هم نیستش، حالا جز بدهکاران باشه، جز چیز دیگه باشه، کار نداریم. الان بحث ما در مورد اینه که این فقیر نیست. و العبد دیگه برده، به برده زکات پرداخت نمیتونیم بکنیم، چون که گفتیم برده هر چیزی به او بدیم به صاحبش میره دیگه. و بنو هاشم و بنو المطلب سواء منع حقهم من خمس الخمس ام لا. و دیگر بنی هاشم و بنی مطلب، یعنی همون سادات، بنی هاشم و بنی مطلب یکسانه که من کرده بشن از حقشان از خمس خمس یا نه. خب بنی هاشم و بنی مطلب آره بارها خوندیم قبلا، در اصل زکات براشون جایز نیست، چون که اونها تو بحث غنیمت و تو بحث فی از خمس خمس به اونها تعلق میگیره، نامشون نوشته میشه و خمس خمس به اونها داده میشه از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بعد که بیت المال منظم بوده، و اینم در قرآن اومده و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى ولذ القربى. خب لذ القربا یعنی بنی هاشم و بنی مطلب، یعنی خیشاوندان رسول الله صلی الله علیه وسلم که سادات باشن. پس غنیمت و زکات بنی هاشم و بنی مطلب در اونجا خمس خمس دارن، در قرآن اومده و تا بیت المال منظم بوده از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفتیم تا زمانی که بیت المال منظم بوده میدادن. پس اونا سهمشون در غنیمت و در خمس، در هر دو فرق غنیمت، غنیمت مال از کفار به دست آوردن با جنگ، و فی مال از کفار به دست آوردن بدون جنگ، بلکه مثلا با صلح اینا، که اینا همشون بحث غنیمت و فی میاد انشاءالله در آخر کتاب. در اونجا سهم داشتن خمس خمس، پس زکات در زکات سهمی نداشتن. و حدیث خب معروف و مشهوره دیگه در این مورد. خب حالا کتاب میگه که میگه فرقی نداره که من کرده بشه حقشان از خمس خمس یا نه. خب بعدها بیت المال که دیگه نظمش از بین رفت و حق سادات از مال غنیمت و فی که در اون که اون تقسیم هم میشه، تقسیمش میخونیم، خمس خمس به سادات تعلق میگیره، دیگه به اونها ندادند، دیگه حقشون ضایع کردن، ندادن بهشون. خب حالا و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید در صحیح مسلم، میفرماید که اذکرکم الله فی اهل بیتی، شما را یادآوری میکنم در اهل بیت خودم، اذکرکم الله فی اهل بیتی، تکرار میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی حق و حقوقاشون رو پرداخت بکنید. خب ولی خب امروزه هم یه چیز هم هست که یه جوری جلوه دادن که دیگه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، آل بنی هاشم و بنی مطلب، نه قدری دارن، نه قیمتی دارن و نه حق و حقوقی دارن، ولی حق و حقوقشون در قرآن اومده، و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين، یعنی خمس خمس به اونها تعلق میگیره از غنیمت و وفی. اما خب بیت المال که نظمش از بین رفت دیگه نمیدادند. خب حالا کتاب گفت که اگر حتی حقشون در اونجا ندن، حقش یعنی پایمال بکنن حقشون رو در اونجا، از زکات به اونها داده نمیشه، چون که در حدیث هم اومده زکات شرک ماله و این برای محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم جایز نیست، شرک ماله. خب ولی با وجود این، امام استخری که یکی از امامان بزرگ صاحب رأی در مذهب خودمون شافعیون، اجازه داده و گفته که خب درسته در اصل زکات براشون ممنوعه، ممنوع بوده چون که در حدیث هم داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که شما که از زکات به شما تعلق نمیگیره، چون که در اونجا در غنیمت و در فی در اونجا حق دارید، سهم دارید، سهم شما در اونجاست. بس این علت در حدیث که اومده. خب حالا امام استخری رحمه الله میگه چون که الان دیگه بیت المال منظم نیست و حقشون از غنیمت و فی در اونجا خمس خمس به آنها داده نمیشه، حقشون ضایع شده، حالا از زکات بهشون میدیم به خاطر اکرامشون، محبتشون. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث فرمود که زکات که به شما داده نمیشه به خاطر اینکه حق در غنیمت و فی در اونجا دارید. و همین قول استخری هم متأخرین به اون عمل کرده اند و به سادات میدن، چون که سادات هم فقرا دارن، مساکین دارن. یعنی اولاد رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها یعنی از لحاظ مالی در تنگنا قرار بگیرن، خب به اونها داده میشه. خب پس به مساکین و فقراشون داده میشه بنابر قول امام استخری رحمه الله. و این هم مثلا اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فقیر و مسکین باشن و از زکات هم بهشون ندیم، خب فشار میاد بهشون، چون که سهمشون که از غنیمت و فی که سهم خودش حق خودشونه، خب به اونا داده نمیشه، از اینجا هم محروم میشن. یعنی قول امام استخری رحمه الله هم قول وجیهیه که متأخرین به اون عمل کرده اند در مذهب خودمون. و یجوز همونطوری که اونجا در فرموش هم کردم، در اونجا در ابن السبی در سبیل الله، سبیل الله به علما، به علما و کسانی که طلاب علوم شریعت هستند فی سبیل الله حسابشون میکنند و زکات به اونها اجازه داده شده که بدن. و یجوز لكل منهم اخذ صدقه التطوع على المشهور، و جایزه برای هر، خب اونجا نخوندیم که گفت و کذا عتقاهم لا یجوز دفع زکات الیهم، همچنین عتقایشان جایز نیست دفع زکات به آنها. یعنی مثلا فلانی از بنی هاشم و بنی مطلب، مثلا شخصی به نام زید داریم که از بنی هاشمه، خب این زید برده ای داره، برده خودش را آزاد کرده، پس این برده میشه عتیق اون شخص که از بنی هاشمه. خب حالا این عتیق آزاد شده، به او هم میگه داده نمیشه، در اصل، در اصل داده نمیشه، چون که یکی از سادات او را آزاد کرده، پس همونطوری که به اون سادات زکات درست جایز نمیشه، در اصل جایز نمیشه، به عتیقش هم آزاد شده است هم جایز نیست، ولی طبق اون قول امام استخری رحمه الله جایز میشه، که اون دیگه تفسیر است دیگه گفتیم. و یجوز لکل منهم اخذ صدقه التطوع على المشهور، و جایز برای هر کدوم از آنها گرفتن صدقه سنت بنابر مشهور. حالا همون بنی هاشم و بنی مطلب که از زکات که فرضه براشون در اصل جایز نبود، آیا صدقه تطوع یعنی صدقه سنت میتونن بگیرن یا نه؟ بله، بنابر مشهور که اون براشون جایزه. خب و الکافر و فی بعد النسخ ولا تصح للکافر، دیگه کافر، به کافر جایز نیست که زکات داده بشه، چون که الان بحثمون در اینه که در مورد اینه که پنج نفری که یا پنج گروهی که زکات به اونها جایز نیست بدیم، یکی کافره، و در بعد النسخه ها اومده ولا تصح للکافر، این عبارت اومده که صحیح نمیشه زکات برای کافر. و من تلزم المزکیه نفقته لا يدفعها ای الزکات الیهم باسم الفقراء والمساکین و یجوز دفعها الیهم باسم کونهم غزاتن او غارمین مثلا. و کسی که زکات دهنده لازم اوست، نفقه آنها داده نمیشه به او زکات باسم فقرا و مساکین، و جایز دفع کردن زکات به آنها به اسم این که اینها مجاهدینن یا بدهکارانن مثلا. یعنی کسی که زید نفقه عمرو رو دوششه، حالا به عمرو جایز نیست که ما زکات بدیم، چرا؟ چون که برمیگرده به زید، پس چرا، پس به اسم فقرا و مساکین نمیتونیم بدیم بهشون، اما به اسم اینکه غزاتن یا غارمینن میشه داد. کتاب و احکام الصیام. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.